بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مسائل ومطالب مورد بحثمون آیه هایی بود که تأویل این آیات در ارتباط با وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله از این آیه هایی که همین آیه است که خوندم که باز در روایاتمون بیاناتی آمده است که تأویل بطن باطن هرچه تأویل کنین در ارتباط با وجود مقدس امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا خواهد بود. معمولا این کار میکردیم که ظاهر آیه رو اونچه که از آیه استفاده می شود با تدبر در آیه شریفه صحبت می شود، بعد هم اون چه به عنوان تأویل، و هر روز هم تکرار کردیم که تأویل آیات اون چه که از آیه استفاده نمی شه، چون اگر خود از خود آیه استفاده بشه که خب از آیه استفاده می شه، اگر با تدبر با دقت بعضی از افراد تدبر و قدرت دقتشون بیشتر با دقت بیشتر اشاراتی رو میفهمن، گفتم اونا تعبیر نیست باطن نیست و لطائفی از آیات به نظرشون میرسه که بعد که ارائه میده انسان میفهمه که بله از آیه این معنا استفاده میشه، این اشاره استفاده میشه، این لطیفه استفاده میشه. اون دیگه تأویل نیست چون از خود آیه استفاده میشه با تدبر با دقت، ولی تأویلات اون است که از خود آیه استفاده نمیشه، لذا مراد قرآن به عنوان تأویل مکرر ابتدای صحبت گفتیم مطالبی است که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده، تعبیری که دیگران به نظرشون برسد، این تعبیراتی که عرفای اصطلاحی دارن اونا که پناه به خدا، اونا که در بسیاری از آیات به تعبیری که از بزرگان خوب می‌فرمود ملاعبه کردن با قرآن. یک چیزی که اصلا ربطی به قرآن نداره، ربطی به تضاد با قرآن داره. تا اونجایی که مثلا کار به اینجا برسه که در ارتباط با فرعون خود قرآن رو معناش کنن که خداوند روحش رو گرفت، قبضه او طاهران متحرا، به حکم خود آیه قرآن. حالی که قرآن چقدر نسبت به فرعون خباستش رو بیان کرده و بعدش هم فرموده که بعد از این عالم در عالم بعد چی رو گرفتار و ناراحته. اونا که هیچ، اونایی که مخالف نباشه با اصول، یک کسی به ذهن یک چیزی به عنوان تعویل رسیده باشه، نمیتونیم قبول کنیم ما به عنوان تعویل. حالا برای خودش احتمال غیر معمولی به ذهنش رسیده که با اصول هم مخالفت نداره، اون برای خودش مسئله خاصی دیگر است. در هر حال آیه شریف، آیه 69 سوره مبارکه نساء: و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اون کسی که اطاعت کند خدا رو، اون کسی که خدا رو اطاعت کند، مطیع، فرمان بردار، پیامبر خدا رو اطاعت کنه، یعنی اون چه خدا فرموده چشم تسلیم، چنین کسانی با کسانی هستند که خدا به اونها نعمت داده. در جمع کسانی با کسانی هستند که انعم الله علیهم، خدا بهشون نعمت داد. که کیا هستن که خدا بهشون نعمت داده؟ پیامبران، صدیقین، شهدا، صالحین، و اینها رفقای خوبی هستن برای انسان، برای انسان مطیع خدا و رسول. و حسن اولائک رفیقا، خیلی ظاهر و روشن و معنای مورد توجه هممون. کسی که همتش در زندگی بر این است، حالا که فهمید از خداییست، فهمید از پیامبریست، اینا رو با توجه و به حکم عقلش رسیده است، بعد تصمیم گرفته بس خدا رو اطاعت کند، پیغمبر خدا رو اطاعت کند، این با گروه های ممتاز و جمع رستگار و شخصیت های ارزنده خلقت رفاقت خواهد داشت، با پیغمبرها، با صدیقین، با شهدا، با صالحین. خیلی عالی است، خیلی ارزش داره که انسان به هر جوری که شده، با هر زحمتی که شده، از مسیر طاعت خارج نشه و در جهت طاعت و بندگی خدا و اطاعت پیغمبر خدا سعی و جدی باشه و هر قیمتی که شده، ولو به قیمت ذلت. این اگر بخواد مطیع خدا و رسول باشه، ذلیل میشه، از چشم خیلی هم میفته، چون همه به دنیا نگاه میکنن و عزت رو به جهات دنیوی و مسائل دیگه میبینن. باش، و ولو با ابتلاعات و گرفتاری ها باش، و هر قیمتی شده، چه این که و کل نعیمن دون الجنت محقور، و کل بلاء دون النار آفیه. تمام نعمت ها به نسبت بهش که در نظر بگیریم چیزی نیست. یعنی همه نعمت ها رو انسان از دست بده اهل بهش بشه، برده، سود با اوز. و همه گرفتاری ها رو ببینه و از جهنم نجات پیدا کنه، اهل بهش بشه، بعد سود با اوز، برده. و کل نعیمن، دو تا جمله بسیار فوق العاده است، و کل نعیمن دون الجنت محقور و کل بلاء دون النار آفیه. مشخص اینه که هرچی شده انسان همتش همین باشه که پاک و پاکیزه زندگی کنه، مطیع خدا و رسول، بعد با این خوب باشه، اینا خوب رفقای هم براشه. یه عزیز شیرینی در زیل این آیه شریفه هست و اون اینه که آقا حضرت امیر علیه السلام می فرمان جاء رجل من الانصار، من از این تفسیر اهل البیت می خونم در زیل همین آیه شریفه و صفحه 286 در زیل همین آیه سوره نساء آیه 69، شخصی از انصار آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا رسول الله ما استطیع فراقک، دوری شما رو من طاقت ندارم و علاقه هم به شما به گونه است که اگر جایی باشم که شما رو نبینم، نتونم ببینم، خیلی سختم. ما استطیع فراقک و انی لأدخل منزلی، وارد خانم میشم، یاد شما هستم، فاترکو، بعد کاری که هستش اینا رو ترک میکنم و راه میفتم تا شما رو هم میبینم. به تعبیر بنده با توضیح مسئله، تو بازارم یاد شما میفتم، کسب و کار ول میکنم میام خدمت، در مزرعه‌ام هستم یاد شما میفتم، مزرعه رو ول میکنم میام خدمت، تو خانه هستم همینطور تا میام خدمت شما. حبن نک، طاقت این که این حال محبتی که هست تحمل کنم و نیام خدمتتون ندارم، راه میفتم میام شما رو میبینم راحت میشم، خوشحالم خدمتتون هستم، حالم اینه. فذکرتو اذا کان یوم القیامه، یادم میاد وقتی قیامت بشه، مردم رفتم عالم بعد، برزخ گذشت، قیامت، بهشت، بهشتی هم شدم، رفتم تو بهشت، شدم بهشتی. اما تو بهشت شما کجایید، من کجایم؟ شما پیغمبر اکرم و خاتم انبیا و یگانه خلقت و منم که یه آدم مسلمون نجات یافته تو بهشت. فاصله بسیار است، ما در هر طبقه که هستیم شما از کجا هستیم؟ از حالا قصه بهشت رو گرفتم که وقتی تو بهشت برم اونجا ناراحتم، دنیای من از بهشت برای من بهتره. اینجا هر وقت یاد شما میفتم این محبت مضطربم میکنه، تکانم میده، از خود بی خودم میکنه، راه میفتم میام شما رو میبینم، عز میکنم، راحت میشم. اما تو بهشت هم چیکار نمیشه که شما کجایید من کجا هستم، اینه که ناراحت بهشتم. از حالا قصه بهشت رو گرفتم. فذکرت و اذا کان یوم القیامه، یوم القیامه و ادخلتو و ادخلتو الجنه، منم وارد بهشت شدم، بله. بعد شما در اعلی علیین هستین، در درجات عالی بهش هستین، و من کجا هستم؟ فکیف لی بک یا نبی الله، اونجا راهی به شما نداشته باشم ناراحتم. به تعبیر من از حالا قصه بهشت گرفتم. این جوان این حرفو زد، این حرفو زد. فنزل و من یطع الله و رسول، این آیه نازل شد. هر که مطیع جدی خدا و پیغمبر است، او با انبیاست. یعنی روز قیامت که بشه ما رو میبینه، میتونی با ما رفت آمد بکنی، رفت آمد به منازل ما داری. فنزل و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا رفقای خوبی هستن براش. فحسن اولئک رفیقا. فدع النبی، این آیه نازل شد. یه عزیزی تو ذهنم هست که الان نسبت نمیدم، که وقت نماز بود و حضرت چیزی بهش نگفتن، نماز خوندن، بعد از نماز جبرئیل آمد این آیه را آورد، اون وقت حضرت این مرد رو صداش دادن. فدع النبی الرجل فقرأها علیه، این آیه را براش خوندن. و بشرهو به ذالک، بشارتش دادن به اینکه اگر مطیع ما باشی اون وقت که با ما خواهی بود و با ما رفاقت خواهی داشت. خب بنابراین خیلی خوبه که انسان به هر زحمتی که شده در ارتباط با این مسئله کوتاهی نداشته باشه. این مربوط به ظاهر آیه بود که انسان همت کند از اطاعت غفلت نداشته باشه. اما تأویل آیه، پس تا اینجا این ظاهر آیه شد که اگر چنانچه انسان مطیع خدا و رسول باشه این خاصیتو داره. من یک اشاره از این آیه به ذهنم گاهی میزنه عرض کرده باشم، و اون این که خیلی از روایات داره که اگر افراد خوب باشن اینها در درجه ما هستن در روز قیامت. این سوال میشه که بالاخره در درجه ما معنیش چیه؟ بالاخره هر چه آدم خوب باشه در درجه پیغمبر اکرم یعنی چی؟ در این که معناش این نیست که یعنی اون مقامات پیغمبر اکرم رو داشته باشد، حرفی نیست. قطعا این معنی نیست که یعنی در درجه ماست، یعنی مقامات ما رو داره، اون حالات ما، مقامات ما، فهم ما از حقایق، ارتباط خاص ما با خداوند متعال، اینا که قطعا نیست. یعنی روایات فراوانی که هست که می فرمایند شیعیان ما با ما هستند، در درجه ما هستند، این مطلب مقصود نیست. روایات زیادی هم هست، این روایات مشهور مثلا تو بارشیعتنا المتمسکین به حبل ولایتنا در غیبت حضرت مهدی علیه السلام، اولئک منا و نحن منهم رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه فتوبا لهم ثم توبا لهم اولئک معنا فی درجتنا یوم القیامه. این در درجه ما هستند مسلم مقصود این نیست که یعنی مقامات ما رو دارن، معنویت ما رو دارن، تقرب ما رو دارن، اون چی که ما در ارتباط با خدا هستیم اونا هم همونطور در ارتباط با اینا نیست. قطعا از قطعیات هست و از مسلمیات که مطلب این نیست. پس چیه مقصود؟ چیه مقصود؟ ما معمولا اینجور به ذهنمون می آمده، حالا عزیزان چیز دیگه به ذهنشون آمد، بعد استفاده میکنیم، مشکل نداره، خوبم هست استفاده میکنیم، که یعنی بالاخره رفت آمد با مدران، یعنی میتونن بیان از نظر به تعبیر معمول میگن فیزیکی، از نظر فیزیکی اون جایی که ما هستیم بیان، اونجا هم بیان، منزل ما هم بیان، غرفه ما هم بیان، رفت آمد داشته باشن، برخورد داشته باشیم. منظور اینه، نه اون مقامات. اون وقت من این عرض بکردم، گفتم همینطور که یه تعبیری تو خود قرآن هست که این سوال نسبت به اون تعبیرام حدوداً به ذهن میاد، اونام همینه. مثل همینجا که حسنه اولائکه، اولائکه حسنه اولائکه رفیقا و من یطع الله و رسول، اونا که خدا و رسول به اطاعت کنن، فا اولائکه مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، سوره تا آخر آیه. بعد حسنه اولائکه رفیقا، تعبیر شده اینا خوب رفیقی هم برای آدم، خوب رفیقی هم باز تو ذهن میاد که رفاقت خود در چه حد و چطور، یعنی همین رفت و آمد هست، میشود برخورد کرد و از اونها استفاده کرد. منظور اینه. پس آیه شریفه معناش این شد و مشخص. بنابراین این شد ظاهر آیه شریفه که خوندم. حالا در ارتباط با این آیه گفتیم تعبیرش مربوط به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، روایت متعدد، یکیش اینه، از آقا حضرت باقر علیه السلام هست که حضرت فرمودن المراد به نبیین المصطفی، مراد از نبیین پیغمبرها، خب رأسشون پیغمبر ما، و به صدیقین، مقصود از صدیقین و باز رأس صدیقین المرتضا، و به شهدا الحسن و الحسین، و به صالحین که در آیه شریفه بود تسعتون من اولاد الحسین علیه السلام. و حسن اولائک رفیقا المهدی صلوات الله علیه و
سلم.
بنابراین با این حدیث آیا در ارتباط با وجود مقدس امام عصر علیه السلام شد به صورتی که عرض کردم. باز حدیث دیگر هم هست از وجود مقدس پیغمبر اکرم که از حضرتش سوال شد عن قول الله سبحانه و تعالی فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. پیغمبر اکرم فرمودن الذين انعم الله عليهم من النبيين انا والصديقين علي بن ابي طالب والشهداء الحسن والحسين والصالحين حمزه وحسن اولئك رفيقا الائمه الاثنا عشر. بعد پس باز در ارتباط با آقا امام زمان علیه السلام به این صورت است. حدیث دیگر که باز می‌رسونه که در ارتباط با حضرت هست از وجود مقدس پیغمبر اکرم آقا هست، همین نقل میکنن که پیامبر گرامی فرمودن فی هذه الآیه فاولئک مع الذین انعم الله علیهم قال من النبیین محمد
صلی الله.
و مقصود من الصدیقین، من الصدیقین که میشه رأسشون به تعبیر من علی ابن ابی طالب، و من الشهدا حمزه، و من الصالحین الحسن و الحسین و حسن اولائک رفیقا. اون لقب مخصوص حضرت آمده، یعنی المهدی من آل محمد. در باره وجود مقدس آقا امام عصر روحی بر آر آرم الله البدا، این آیه شریفی خوندم و سوالی در یک حدیثی هست که مطرح میشه، و ان للحجه، باز اون لقب مخصوص، منا غیبتین احدهما اطول من الاخرى، اما الاولى فستة ايام او ستة اشهر او ستة سنين. یه مقدار مشکله، حالا بعد آقایونه که میخوان دقت بیشتری بکنن ممکن ازشون استفاده کنیم. و اما الاخرى فیطول امدها حتی یرجع ان هذا الامر اکثر من یقول به فلا یثبت علیه الا من قوی یقینه و صحت معرفته و لم یجد فی نفسه حرجا مما قضینا و سلم لنا اهل البیت. در ارتباط با حدیثی که در کمال الدین صدوق هست، شاید اکمال الدین هم درست باشه، ولی به طور معمول کمال الدین و تمام النعمه است، این طبعی که در اختیار من هست، جلد اول و صفحه 323، حدیثی است که در پایان یک قسمت از حدیث که این آمده که برای وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام دو تا غیبت، احدهما اطول من الاخرى، یک غیبت کوتاهی است و یک غیبت طولانی. در غیبت اول که غیبت کوتاهی است، اما الاول، غیبت اول 6 روزه یا 6 ماه یا 6 سال. این مشکل کار اینه که یعنی چه؟ وقت معصوم داره صحبت میفرماد، میفرماد یا اینه یا اونه یا اون چیه؟ بالاخره تردید در بیان معصوم که این قیمت یا این است یا اون است یا اون، یکی از این هست دیگه، بالاخره هر کدوم از اونها از تعیین بشه، یا اینه یا اینه یا اون چی بشه. و عرض بزرگتون که در بعضی از آیات قرآن یه همچه تعبیراتی هست، در بعضی از آیات شریفی قرآن یه همچه تعبیراتی هست، اون جوابش ساده. مثلا در قرآن هستش که قرآن میفرماد که خداوند میفرماد که فرستادیم پیغمبر رو به قومی، این قوم چند تا بودن؟ 100,000 او یزیدون، این قوم 100,000 بودن یا بیشتر. خدا میگه 100,000 یا بیشتر، خب خدا میدونید که 100,000 یا بیشتر دیگه، 100,000 یا بیشتر دیگه. ما مرددیم، نمیفهمیم جمعیت رو نگاه میکنیم ببینیم جمعیت چرا دیگم 100,000 یا بیشتر. مالا خدا میفهمد که ما فرستادیم پیغمبر رو به قومی، اینا چند نفرن؟ مات الف و یزیدون. طبعا این سوال میشه خدا شما که میدونی مات الف و یزیدون چیه؟ این پاسخش ساده و این پاسخ ساده برای خیلی جهان به درد بخوره، پاسخ خیلی از سوالات، و اونه که بسیاری از موارد خدا به لسان عموم حرف زده، به لسان قوم حرف زده، نه با علم خودش. یعنی یک فردی وقتی نگاه کنه به این جمعیت میگه 100,000 یا بیشتر، اینو بهش بگن به لسان قوم صحبت کردن، به لسان مردم صحبت کردن. لذا گیر نده که گفته میشه 100,000 یا بیشتر، یعنی مردم معمولی که نگاه کنن میگن 100,000 یا بیشتر. مشکل نده، پاسخ ساده. اما اینجا یکم مشکل تره که غیبت صغرای امام زمان علیه السلام 6 روز یا 6 ماه یا 6 سال، این میشه چه کارش کرد؟ این رو مرحوم علامه مجلسی، این تبیین کننده مشکلات احادیث که واقعا شخصیت است، اگر نگیم که باید بگیم بی نظیر در جهت خبرویت در تبیین احادیث و بیان احادیث، باید گفته بشه که کم نظیر کم نظیر کم نظیر مرحوم علامه مجلسی. ایشان یه معنی کردن، خود ایشان هم چون مشکله برخیر مردد شدن، این یکیه یا اون یکیه یا اون یکیه، ایشان باز چند تا معنا کردن بودن یکی از این هست بودن. و خیلی وقتا ایشان دیگه وقتی بیان میکنن حدیث ره، چند تا معنا برای یک حدیث میگن، احتمالات قوی و احتمالات ضعیف و احتمالات مختلف و بعدم یک شی انتخاب میکنن و گاهی گاهی هم نمو. اینجا من فرصتی نبود به خود بهار مراجعه کنم، ولی دیدم در کمال الدین دم دست هست، آوردن بیان علامه مجلسی ره. در ذیل این حدیثی که الان خوندم که چی شد، 2 تا غیبت حضرت دارن. یک غیبت، غیبت اطول است و یکی خیر. اما الاولا که غیبتی است که مدتش کمه، فسته ایام او 6 اشهر او 6 سنین، 6 روز یا 6 ماه یا 6 سال. ایشان میگن که قوله فسته ایام لعله، دیگه احتیاط هم میکنه، شاید، یعنی احتمال دارم این باشه، نه که قطعا باشه، شاید منظور این باشه. لعله اشارتون ال اختلاف احواله علیه السلام فی غیبته، فسته ایام لم یطلع على ولادته الا خاص الخاص. این در ارتباط با حالات آقا امام زمان علیه السلام است. یه دورانی مدت خیلی کم خواص فقط فهمیدن آقا حضرت مهدی علیه السلام متولد شدن، 6 روز بود اون دوران کوتاه کوتاه، خواص نزدیک اینا متوجه شدن که آقا متولد شدن، این شخصیت اون شخصیت کذاییست. به نسبت به احوال حضرت فی غیبته، فسته ایام در دوران ولادتشون، دوران خاص الخاصی که همون نزدیکان فقط فهمیدن از اهل بیتشون. ثم بعد یک 6 ماهی یک کمی بیشتر انتظار پیدا کرد، دیگران هم فهمیدن، عده دیگه دوستان و بعضی از دوستان هم متوجه شدن. ثم بعد 6 اشهر اطلع علیه غیرهم من الخواص، غیر اونا هم از خواص متوجه شدن. بعد از این 6 ماه باز 6 سال دیگه کم کم مطلب منتشر شد که همه فهمیدن که آقا امام زمان علیه السلام متوجه شدن. پس این 6 روز 6 ماه 6 سال به اعتبار حالات غیبت حضرت است در غیبت صغرا. مقطع اول دورانی که هیچ کس جز خصیصین از افراد متوجه نشدند، دوران دوم یه مقدار اشاعه پیدا کرد، دوران سوم بیشتر اشاره به این قسمت هاست. پس اینجور شد که لعله إشارة إلى اختلاف أحواله في غيبته فستة أيام لم يطلع على بلادته خاص إلا خاص الخاص من أهاليه ثم بعد ستة أشهر اطلع عليه غيرهم من الخباص ثم بعد ستة سنين عند وفاة والده دا وقت عسكري فوت شدن ظهر أمره و منتشر دیگه همه فهمیدن. این یک احتمال. احتمال دیگر او اشارتون الى انه بعد امامته لم یتلع الى خبره الى ستت ایام احدون ثم بعد ستت اشهر انتشر امرو. اینجا فرقش با وچه اول اینه که سفرها رو قاطی کردن، یا اون قسمت آخر در ارتباط با دوران غیبت است، در دوران سفراء وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. باز بعد در این حال دلشون نیامده، هرچی به ذهنشون رسیده گفتن، چون این بزرگوار یه جوری وارد بحث میشن و تموم میکنن که چیزی بری کسی نمیذارن. این همه احتمالات ضعیف و قوی و جور به جور نمیگن که دیگه چیزی بری کسی نمونه. ولی ازهر، از اینا ازهر چیز دیگه است، انه اشارتون الى بعض الازمان المختلفه التي قدرت لغیبته و انه قابل للبدا. این دیگه این بحث نسبتا سنگینیه که واردش نمیشم، چون اگه وارد بشم این خودش بی مبالغه یک حالی مخواد و یک ساعتی وقتا صحبت بدا و چی و چنین و چنان تو مطلب معلوم میشه. این احتمالات ایشان دادن و این احتمال آخر رو هم به یک حدیثی از کافی تایید کردن. پس این حدیث هم خودم بری که این حدیث اگه برخورد کردین حدودا معناش این میشه. و عمل اخرى، پس دو غیبت دارن، یک غیبت غیبت صغرا و یک غیبت غیبت کبرا. فیتول امدها حتی یرجع ان هذا الامر اکثر من یقول به. اونقدر طولانی میشه که خیلی از معتقدین به امام زمان علیه السلام منحرف میشن دیگه، میگن اگر خبری میبود میشد دیگه، و با یک همچه حالتی برخورد میکنن و به نتیجه از اعتقادشون دست برمیدارن. بله، اکثر من یقول به فلا یثبت علیه الا من قوی یقینه. اونایی که درست به یقین رسیدن اونا ثابت قدمن. و صحت معرفته و مستدل و جدی و به صورتهای مختلف روشن روشن در این مسئله هست که در حدیث دیگه هست که بعد میگه آقا اگر اینجور میشه که خیلی ها منحرف میشن پس چی میشه، مطلب چطور میشه، اصلا مطلب گنگ میشه، مبهم میشه. میگن نه، برای اونایی که اهلش هستن از وجود خورشید براشون روشن تره، یعنی جمعی هستن ثابت قدم میمونن، قرص و محکم، استوار و استوار. اونایی که قوی یقینو و صحت معرفتو و لم یجد فی نفسی حرجن مما قضینا، و هیچ در ذهنش حرجی، انقلتی، شکی، وسوسه‌ای در ارتباط با گفتار ما به وجود نمیاد. یعنی گفتار ما رو که میبیند حدیث معتبر بهش رسیده است، ما گفتیم غیبت طولانی چنین چنان، خصوصیاتی که گفتیم چنان به ما تکیه دارن و تسلیم ما هستن که هرگز شک و شبهه‌ای در روحیه‌شون ورود پیدا نمی‌کنه، وسوسه‌ای براشون رخ نمیده، تسلیم ما هستن. و لم یجد فی نفسی حرجا مما قضینا، از اونچه که ما دستور دادیم، گفتیم، حکم کردیم، گفتیم طولانی خواهد شد، عده‌ای منحرف خواهند شد و چنین و چنان مطالبی که ما گفتیم، جمعی چنون در ارتباط با این مطالب ما محکم و استوار و تسلیمند که به یقین رسیدن و معرفتشون صحیح است، اونا هستن که باقی میمونن و سلم لنا اهل البیت تسلیم ما هستن، که مسئله بسیار بسیار مهم همینه که انسان به تسلیم برسه. یعنی وقتی از نظر عقلی بررسی کرده است و فهمیده است که این بزرگواران به حقن و حرفشون حرف صحیح است، با توجه به این مقدمات که در ارتباط با شناخت اینها برای کسی با تعقل و با توجه به مسائل مختلف رخ داده است، اونقدر به یقینی رسیده است که تسلیم مطلق است و هیچ دیگه حرفی براش در کار نیست و وسوسه‌ای براش به وجود نمیاد. و این تسلیمه که مقام بالاست. حتی در یک حدیث من دیدم که فکر میکنم از حضرت عسکری علیه السلام است که سوال میشه که پیغمبر اکرم دختران متعددی داشتن، چی شده که حضرت زهرا سلام الله علیه و این مقاماتی که حرف نزده؟ حضرت بفرمان سرش اون تسلیم کامل در پیشگاه پروردگار و در برنامه های الهی. از حضرت تسلیم کامل. و اگر کسی با حساب و کتاب به تسلیم کامل رسید نسبت به ائمه، اون وقت است که به جایی رسیده. تا اونجا نرسیده هنوز بود حرکت کنه. و یعنی همینقدر مطلب ضد عقل نباشد، چون خودشون فرمودن ما ضد عقل صریح چیزی نمیگیم، ولی مطالبی فوق عقل، بالاتر از این که عقل بخواد بهش برسه، که عقل هرچم در جریان اون مطالب خودش رو قرار بده نمیتونه حقیقت مطلب رو خودش بفهمه. اما ضد عقل هم نیست، چون ضد عقل خودشون گفتن ما ضد عقل چیزی نمیگیم. با توجه به این یک کلمه که عرض کردم، اون وقت مطالب بسیاری هست که این مطالب فقط بحث تسلیم است و تسلیم. خود عقل نمیتونه که برسه به کنه مطلب، که خودش مطلب رو وارسی کند و بر اساس وارسی خودش تعقل کنه. اینجاست که ارزش ایمان کامل محقق میشه که به تسلیم رسیده. گاهی اینجور مثال زده میشه که مثلا فرض کنید که پدری و پسری، پدر به این پسر میگه این سنگ رو بکن. پسر میدونه که زیر این سنگ گنجه. پدرم گفته بکن، سختش هم هست، اما میدونه که وقتی بکنه یک چیزی هم گیر خودش میاد و خودش میدونه زیرش گنده. این اگر کنده که خوب کار کرده، اطاعت پدر کرده، ولی این هنوز به تسلیم حقیقی نرسیده. وقتی به تسلیم حقیقی میرسه که به خیال خودش مطمئنه که زیر این سنگ هیچی نیست، حالا پدر گفته سنگرم بکن، اما چون پدر گفته چشم، چون پدر گفته چشم، هرچی گفته من تسلیم پدرم، چون فهمیده پدرش هرچی میگه خوبه، این فهمیده البته به اون وقت بعد بایی که مطمئنه که چیزی هم نباشه میکنه. این میشه این تسلیمه. تسلیم وقتی کسی رسده که هرچی از نظر عقلی بررسی میکنه که این دستور الهی مصلحتش چیه، هرچی فکر میکنه نمیفهمه، اما میدونه که خدا گفته، این میدونه، میدونه که پیغمبر گفتن، میدونه که ائمه گفتن، چون اینا گفتن ضد عقلم نیست، هر چه هست قبوله. تسلیم. یادم نمیره که حالا من یک کلمه رو مکه گفتم، وقتی مسافر اول مکه اون بود، توی خیمه بودم و وقتی بود برای حجر میخواستن سنگ بذارن به تا هفت و سنگ و حرفا بود، و یک کسی آمد گفتش که کسی از ظاهرین ما هست، از تهرانه، و میگه که ما تا اینجا همه کار را کردیم، اما اینجا هفت تا سنگ بزن نمیزنم، تا فلسفه شنه و همه نمیزنم، چی هفت تا سنگ بزن؟ تاپت هم نیده فهمونه. یک بزرگواری من از معارف هم اونجا بود، خواستن صحبت کنم، دیدم از یک جای دوری دارن میبرن مطلب رو. من فضولی کردم، گفتم اجازه بده من یه چیزی بگم، ببینیم رازمی سیانه بهش بگه. گفتم که یه وقت هست نمیدونه که این کار از دین حق باست، که بگه این چه کاریه، ببینم تا تحقیق کنم اینم دین گفته یا نگفته. اما اگر میدونه دین گفته، قطعیشه که دین گفته، میگه تا فلسفه نفهمم عمل نمیکنم و خاله جوابش اینه. پس اگر نفهمیده از دینه، خوب کار میکنه، تحقیق کنه که این واسطی حالا که این کار که میکنه این دین گفته یا دین نگفته بفهمم. اما مطمئنه که از دینه، که مطمئنم هست، گفت نه مطمئنه که از دینه، چون تمام مسلمان های کار میکنن، سنی و شیعه و فرق مختلف و همه و همه همه دارن کار میکنن، این دیگه قطعیست که از دین هست. گفت خب اگر فهمیده که از دین هست، فلسفه این کار اینه که آدمایی که تسلیمن با اونی که تسلیم نیستن اینا جدا بشن، از هم معلوم بشن به تسلیم رسیده یا نه. این آیه شریف هم تو این زمینه خیلی کمکه. قرآن میفرماد که عدد فرشتگان موکل بر جهنم را 19 تا قرار دادیم، عدهشون 13 قرار دادیم. چرا؟ تا ببینیم کی حرف داره، کی تسلیمه کی تسلیم نیست، کی میگه چرا 20 تا نشد، چرا کمتر نشد، چرا بیشتر نشد، تا ببینیم کی حرف داره. تا آدمایی که تسلیمن از اونایی که تسلیم نیستن جدا بشن. این مسئله تسلیم بسیار بسیار مهمه، البته بعد از مقدماتی که اشاره کردم دیگه از نظر تحقیقی. بنابراین در ارتباط با وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین لله الفدا باید اینجور بود. به هممون توفیق ارتباط جدی و علاقمندی حقیقی و توجه به ساحت مقدس شخصیتی که جهان هستی به یمن وجودشون برقرار است و الا لساخت الارض به اهلها. خداوند ارتباطمون را با وجود مقدس حضرتش هرچه بیشتر بیشتر بفرماید. السلام على المهدي بقية الله دليل إرادة الله السلام على المهدي صاحب الزمان السلام على المهدي خليفة الرحمن السلام على المهدي السلام على المهدي مولانا حجة الله على جميع الأنام يا ابن رسول الله آقا كي شبت صدای مقدستون به گوش جهانیان برسد انا الامام المنتظر أنا الإمام المنتظر كي شود آه كمي انتقام بگیرید از اونا که ستم کردن ظلم کردن بر عزیزان تو، چه ستم ها شد بر شخص پیغمبر اکرم، بر آقا امیر مؤمنان، به وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام علیهم السلام، چه ستم ها به حضرت مجتبی، بقیه معصومین همشون گرفتار دست ظلمه و جانیان عالم شدن، چه ستم ها شد در جریان عاشورای حسینی. لا اله الا الله. اینجور به ذهنم زد امروز که توسلمون به ذیل عنایت اون عزیز امام حسین علیه السلام، اون کودکی که بزرگ عالم خلقت است، آقا حضرت علی اصغر علیه السلام، جان به قربانش. دو جور نقل کردن، یکیش اینه که آقا اون آخر کار آمدن دم خیمه به خواهر عزیزشون حضرت زینب علیه السلام فرمودن که اصغرمو به من بده. حالا چرا به رباب نگفتن؟ اون مسئله ای که بوده، علی اصغر رو گرفتن. اما طبع مطلب اینه، علی اصغر در حالت بسیار رنج آوری بود، شیر مدتی طبعا نخورده، آب به او نرسیده، قرار معجزه نبوده، ای وای، رنگ از رخ پریده، لبها خشکیده، چشما به گودی نشسته، و اراد ان یقبله او اراد ان یوده، حضرت قصدن ببوسن عزیزشون را، ودا کنن و عزیزشون. ای وای، تیر زهرآلود آمد و ذبحه من الاذن الی الاذن، لهف قلبی علی الصغیر فتمت السهایم قبل الفتامی. این شاعر اینو میخواد برسونه، هر بچه ای رو که از شیر میگیرن به بانه از شیر میگیرن، اما علی اصغر را با تیر زهرآلود زد.